یار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی
درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، شمایی که در جای جای این سرزمین پهناور هستید، شما جنوب، غرب و یا شرق، و با ما همراه و همدلید. لحظه هاتون پر از آرامش.
موج ارغوانی،
موج ارغوان
شاخه هم خون جدا مانده من آسمان تو چه رنگ است امروز آفتابی
و امروز هم ارغوانی است برای منی که در دل غم تاسوعا برای لب تشنگان کربلا دعا می خوانم. امروز هم ارغوانی است به یاد آن روزهایی که عباس رفت تا با آب برگردد اما بی دست آمد. عباس رفت تا وفای به عهدش را عملی کند اما بی مشک آمد. عباس رفت، علمدار کربلا رفت تا بچه ها دلشان امیدوار باشد که شاید قطره آب برسد، اما قلم بر زمین افتاد. و از همان موقع تا حالا یک چیز در ذهن من است: علمو بردار ای علمدار که حسین تنهاست. سلام، امروز هم ارغوانی است در روز تاسوعای حسینی.
در هم همه روزگار گرفتار شدم، بودنها و نبودنها دست و پایم را بسته. نگاهم کنی ایستادم و در حال حرکت، اما غریبه که نیستید. شمع وجودم خیلی وقت است که روشنی ندارد، انگار که ذوب شدم و لنگر شدم به زمین. نگاهم کنی انگار راهی دارم به هفت آسمان، هفت دریا، هفت دولت. انگار زمانه به ساز من کوچ می شود، اما غریبه که نیستی. پا بستم، دست بسته، انگار راهی نیست که من را به خود بکشاند. نگاهم کنی انگار جوانی در من درختی است بارور و سرخوش، مدام در حال تاب خوردن در آینده و خوشیهایش. ولی شما که غریبه نیستید. نمیدانم چرا حال دلم همیشه غروب است، بدون امید به طلوعی درخشان. نگاهم کنی، ای کاش نگاهم کنی. نگاه شما خوب است، نگاه شما بودنها را معنی میدهد، راه ها را باز می کند، عمر را دراز می کند، دل را روشن می کند. نگاهم کنی دلم قرص می شود. اشک شوق زمزمه نام شما محو می کند هر آن چه نباید ببینم. نگاهم کن. من از راه دور منتظر نگاه شما هستم. با ارادت.
نمیدانم کجای قصه بودم، حضور تو تمام باورم شد، همون وقتی که نام تو خدایا همه عشق و امید و یاورم شد، همه عشق و امید و یاورم شد. از این ساعت شدم عاشق ترین، و از این لحظه تو را خواهم خدایا، مرا با خود ببر جایی که هستی، مرا دریا که گمراهم خدایا، مرا دریا که گمراهم خدایا. نگاهم کن که میدانی نگاهت نجاتم میدهد هر جا که هستم، خداوندا از این عاشق ترم کن که من دل را به چشمان تو بستم، که من دل را به چشمان تو بستم.
از صبح روز تاسوعا دلش عجیب گرفته بود. نه اتفاق خاصی افتاده بود، نه خبر بدی شنیده بود. اما بعضی روزا غم بی دلیل میاد و میشینه تو دل آدم. خونه براش تنگ شده بود. پنجره رو بست و آروم از خونه بیرون زد. خیابونا پر از پرچم شده بود. صدای طبل از دور میومد. اونم بدون اینکه مقصدی داشته باشه قدم قدم راه میرفت. از کنار مغازه های بسته، از کنار بچه هایی که پرچم تو دستشون بود، انگار پاهاش خودشون می دونستن که باید کجا برن.
رابطه من و حمید منو یاد دو قطب متضاد آهنربا میندازه. همیشه اون میره مشرق، من مغرب. اون کت شلوار پوش و رسمی و لفظ قلم، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی، شیفته مطالعه، تفریحش 4 صبح بیدار شدن و کوه رفتن و صعود به قله، کسی که با چاییش قند نمیخوره و فقط از توت خشک استفاده میکنه، یه دونه سریال کاملم به عمرش ندیده و عاشق مستند دیدنه، مخصوصا مستندهایی که به نظر من کارگردانش هم نگاهشون نمیکنه. اما من مشخصه ابدا شبیه اون مدلا نیستم. حسام اسپورت پوش فراری از درس و مدرسه که حتی آخرش به سربازی رفتن تن داد ولی دیگه حاضر نشد بیشتر از لیسانس بخونه. همیشه زخم و زیلی بودم و بچگی. سر فوتبال بازی کردن تو کوچه و دعوا و زد و خوردای الکی تا الان که با موتور تصادفای زیادی میکنم و هر روز یه جام چسب زخم داره. حمید همیشه تو مدرسه به هم میگفت که مایه خجالتشم با این کارام. و همیشه در تلاش بود که منو به راه راست هدایت کنه. منم همیشه یه چیزی بارش میکردم و یه شکلکی در میآوردم و به کار خودم ادامه میدادم. حتی هنوزم که جفتمون ازدواج کردیم و هر کدوممون 2 تا بچه داریم، وقتی میریم خونه بابا فقط 3 ثانیه کافیه تا بحثمون بشه. این قاعده زندگی من و اون از بد به تولد تا الان. فقط یه استثناء واسه این قاعده تو ذهنمه. یه استثنای درست، یه استثنای محکم. محرم که میشد، دعواهامون یادمون میرفت. دست هم دیگر رو میگرفتیم و میرفتیم هیئت. اونجا این تفاوتامون کمک میکرد که کارو خوب در بیاریم. من فرستر و ورزشکار بودم و برای زدن پرچم و کتیبه با همه کارهای سخت فیزیکی ازم کمک میگرفتم. حمیدم مسئول خرید با کیفیت برای مجلس، مرتب بودن مجلس، تمیزی و برق زدن فضا، آروم کردن بچه‌های کوچیک و راه انداختن موکه به بچه‌ها و برداشتن بار از دوش مامان باباها بود که 2 ساعت راحت عزاداری کنن. هیئت امام حسین از بچگی تا الان تنها جایی بود که می‌دیدم توش همه همونقدر منو دوست داشتن که حمیدو. هنوزم همینطوره و جناب دکتر استاد دانشگاه با من پر شر و شور موتور سوار فرقی نداره. ما دوتام دیگه سر هیچی اگه بدترین خرابکاری ها رو میکردیم جروبه اصمون نمیشد. هر دو پا به رکاب بودیم که اشتباه های اون یکی رو رفع و رجوع کنیم. مایی که تو بقیه سال نه داستان تاسوعا یادمون میمون، نه شکستن کمر از رفتن برادر و لب به آب نزدن به خاطر تشنگی برادر برامون معنی داشت، انگار که تو اون یه ماه و مراسمای هر روزمون تازه حس میکردیم که برادر داریم. من حس میکردم که چقدر دوستش دارم و پشتم بهش گرمه. حمیدم همین حس داشت. با غرور جلوی همه صدا میکرد که حسام داداش یه لحظه بیا، حسام جون فلان، حسام داداش بیسار. شب تاسوعا که قوقا میشد تو دلمون، اصلا یه حال عجیبی می شدیم. از هم فرار می کردیم انگار. برخلاف بقیه روزا رو نمی شد تو چشم هم نگاه کنیم. گریه هامون موقع شنیدن از برادری که رفت و برنگشت از همیشه بلندتر بود. تصویر آخر شبامون هم همینه که جفتمون تکیه دادیم به دیوار. بعد اینکه حسابی دلمون سبک شده از گریه با هم دیگه چای روزه می خوریم که معمولا حمید دم کرده و هل و دارچینش هم کاملا به اندازه است.
به سر کوچه قدیمی رسید. همون جایی که سالها پیش با پدرش به مسجد می رفت. در مسجد باز بود. چند نفر داشتن فرشا رو مرتب می کردن و چند نفر دیگه هم دیگ جا به جا می کردن. بوی چایی تازه تو هوا پیچیده بود. همه چیز ساده بود اما همون صحنه های ساده دلش رو آروم می کرد.
ما اینجا با هم خانواده شدیم، تو همین مسجد، از وقتی که 12 سالمون بود تا الان که 22 سالمونه. من و امیر و هادی و رضا با هم توی مدرسه درس میخوندیم اما بقیه بچه ها جای دیگه بودن. قرارمون ساعت 5 عصر بود که بیاییم و جمع شیم تو مسجد، کتری رو آب کنیم، چای رو دم کنیم، جارو بزنیم، پشتی‌ها رو صاف کنیم، دستمال بذاریم بین ردیف نشستن عزادارا، برقا رو چک کنیم، صدا رو تنظیم بکنیم، از این جور کارا. یادم از مدرسه که می رسیدم خونه لباسامو در نمی آوردم، همون دم در می شستم، کیفمو می ذاشتم رو زمین و سری دفتر مدادا رو پهن می کردم و شروع می کردم به نوشتن مشقا. به مامان قول داده بودم که نذارم هیئت رفتن باعث شه از مدرسه عقب بمونم. بدون وقفه، یه طوری که انگار به برق وصلم کرده باشن، تکلیفا رو می نوشتم و پا می شدم لباس مشکیامو می پوشیدم و می رفتم مسجد. هر کی زودتر می رسید اون شب اون چای رو پخش می کرد، نفر بعدی قند و پشت سرش می گرفت، بقیه هم استکان جمع میکردن و میشستن. اما چایی دادن دست عزادار یه ارج و قربی داشت که هممون میدویدیم اول همه برسیم به مسجد. کل کارا رو انجام میدادیم و نمیذاشتیم هیچ بزرگتری وارد آشپزخونه بشه. همش برای این بود که با هر بار خم و راز شدن جلوی عزادار یه بار دهنش بشنویم عاقبت به خیر بشی. ما اینجا با هم خونواده شدیم، تو همین مسجد. از وقتی 12 سالمون بود و نفس نفس میزدیم تا یه جمله عاقبت به خیری از کسی بشنویم و حتی دقیقا نمیدونستیم یعنی چی، تا الان که 22 سالمونه و دوست داریم جدای همه یه کارا و نفس نفس زدنا یه گوشه بشینیم، روزه گوش بدیم و گریه کنیم. دوست داریم برق آشپزخونه رو خاموش کنیم و وقتی مداح میگه که همه کوچه بشن، سمت راستیا بگن ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سمت چپیا بگن سقای حسین سید و سالار نیامد، تو خاموشی شب فریاد بزنیم که علمدار نیامد، علمدار نیامد. ما اینجا با هم خانواده شدیم، برادر شدیم زیر نگاه علمداری که به خیمه برنگشت. دست برادری دادیم به هم با کمک دستایی که به بدن نموند و برادر موندیم تا حالا که 22 سالمونه و دل تو دلمون نیست که موقع علمگردونی و دسته شب تاسوعا یه گوشه از سنگینی علمو بذارن رو شونه ما و به همون بگن عاقبت به خیر بشی جوون مثل برادر حسین.
من عباس ابن علی هستم. شما محافظ شخصی؟
منم عباس. ابراهیم؟
کدام ابراهیم؟
ابراهیم به سر مال کشتر.
یا لال عجب، از چرا نشستی؟ برخیز ابراهیم، مولایم حسین منتظر توست. روا نیست به سر مال کشتر باشی و به قافله نینوا نرسی. He's a brain.
Oh,
کنار در ایستاده بود و نگاه میکرد. جوونا داشتن برای تدارک هیئت برای شب تاسوعا علما رو مرتب میکردن. یکی تناب میبست، یکی بلنگو رو امتحان میکرد، یکی هم استکانه یه چای رو میشست. هیچ کس عجله نداشت، اما همه مشغول بودن. پیرمردی که سماور رو روشن کرد لبخند زد و گفت بیا کمک، و برای اولین بار دستی برد برای تدارک شب تاسوعا.
خسته و کوفته دست از پا دراستر داشتم تو خیابون را میرفتم. خسته بودم، همه ی زندگیم ریخته بودم. بزرگتری نداشتم که دستمو بگیره. از وقتی یه آدمه من جای بابامو گرفته بودم. دوست عاقلی هم نداشتم. حالا که داشتم ورشکست میشدم باز خودم بودم و خودم. اوضاع بدی بود. باید این مشکلم خودم به دوش میکشیدم، اونم وقتی که نزدیک 50 سالم شده. نمیدونستم کجا دارم میرم، ولی یهو جلوی تکیه محلمو سر در آوردم. یهو برادرمو دیدم که با دوستاش داشتن کارهای پرچم و پذیرایی شب آماده میکردن. وایسادم به نگاه کردم، انگار اومدم تماشای همین کارها. یهو سهراب منو دید. داداشم تحت‌آقاری ماست، عزیزه. اومد سلام کرد و منو معرفی کرد و برد تو. تو تکیه خنک‌تر بود. نشستم یه گوشه و به کار کردنشون نگاه کردم. تو دلم میگفتم کاش یکی از پرچمای اینجا بودم. اصلا منو برای کل عمرم میذاشتن یه گوشه از اینجا همینجوری بشینم. اون بیرون و دردسراش باشه برای بقیه. تو دنیای خودم بودم که یه دفعه سهراب با یه استکان چایی لبخند به لب اومد و روبروم چارزانو نشست. گفت این چای خوردن داره. اینجا هر کی میاد سراغ این چای رو میگیره. بخور داداش، گره‌گشاست. بعد نگام کرد. انگار که بخونه تو دلم چی سنگینی میکنه. گفت میدونی میتونی روم حساب کنی دیگه. بعد دست به محاسن صورتش کشید و گفت بزرگ شدم دیگه، باور کن. منم به همین فکر میکردم.
شب شده بود. کوچه پر از جمعیت. طبل‌ها آروم کوبیده می‌شد و هیئت عزاداری از مسجد بیرون اومد. میون جمع ایستاد. نه حرفی زد، نه کاری کرد. فقط گوش داد. و همونجا بین صدای سینه‌زنی فهمید گاهی برای آروم شدن دل کافی آدم قدم زنون خودشو به دل یک هیئت برسونه. هیئت عباس.
از بچگی انگار جنس تفریحاتم با بقیه فرق میکرد. به دنبال کلمه ها بودم. طوری که در یک برهه‌ای بیشتر کتاب های کانون پرورش فکری محله من را خوانده بودم و دیگر چیزی چشمم را نمیگرفت. کلاس چهارم دبستان بودم که با عموی کوچکم به دل پارک ملت مشهد زدیم. شب بود و تنها تصویری که یادم میآید انبوه درختان سر به آسمان کشیده در کناره پارک بود. جایی که به خیابان می‌رسید و هنوز هم صبح‌ها مردم در آن می‌دوند و شب‌ها قدم زنان حرف می‌زنند. گفتم که تفریحاتم عجیب بود. نمونه‌اش هم دستگاهی در پارک که طالع‌بینی ماه تولدت را با دریافت اندکی پول تقدیمت می‌کرد. 2 تا 3 صفحه آ4 سیاه و سفید که به خیال خودش پشت سر هم تو را ردیف کرده بود و شرحت داده بود. بله، الان چنین چیزی خنده‌دار است، اما 15 سال پیش گوگل شرکت کوچکی بیش نبود و هنوز جای اپراتور آن دستگاه را اشغال نکرده بود. خلاصه وقتی عمویم میزان علاقه یک دختر دبستانی را به چند تا ورق سیاه و سفید بیش از وسایل شهر بازی درون پارک با آن همه آدرنالین دید، با چشمی باز و قلبی مطمئن طالع بینی دختران متولدین تیرماه را از دریچه اون دستگاه عجیب گرفت و به دستم داد. یادم از در همان تاریکی خودم را در میان آن سطرها می جوریدم و معنای خب صبر کن تا برسیم خونه رو درک نمی کردم. و چیزی که بیشترین چگالی رو در میان اون صفحات داشت ماه بود. بله، همین کره سفید و توسی رنگ خودمان که قیافه شبهای چهاردهمش رو به مشروخ‌ها نسبت می دهیم. آن دستگاه تغییرات خلق و خوی من را به تحولات ماه نسبت داده بود و مرا شیفته این لکه زیبا بر پهنه آسمان کرده بود. نمیدانم از حقیقی بودن آن کلمات بوده یا هر چیز دیگر، اما من ماه را هنوز که هنوز است جور دیگری دوست دارم و در قدم زدن زیر آسمان دنبالش میگردم. فرایند بزرگ شدن لقبی سه کلمه ای را که مربوط به ماه بود به دایره واژگانم اضافه کرد. قمر بنی هاشم. میگویم دایره واژگان چون جز تصور چهره زیبای حضرت عباس علیه السلام معنای جا افتاده دیگری برایم نداشت و هنوز پا را از واژه بودن فراتر نگذاشته بود. میگویم جا افتاده چون وجه منطق و استدلالم از همان سن بر وجه شور و احساسم میچربید و مفاهیم را قبل از ورود به معناخانه ذهن باید از صافی خودش عبور میداد. اما اینطور نمیشد. باید راز این سه کلمه را میافتم، وگرنه در هر بار نگاه کردن به ماه رهایم نمیکرد. شروع کردم به رفت دادن چیزهایی که در روزه ها از شخصیت حضرت شنیده بودم با رفتارهایی که ماه از خودش نشان می داد. روزهایی که عصرها از دانشگاه به خانه می آمدم، در پهنه وسیع آسمان نزدیک خانه من ماه چهره محوی از خودش را نشانم می داد. روز بود و انگار نمی خواست خیلی جلوه نمایی کند، شبیه شاگردی افلاطون ارسطو را که ادبی سرشار در آن جاری است. ما هم شاید تا خورشید را در آسمان می‌بیند شرم می‌کند ظهور کند و چشم‌ها را از او به سمت خودش برگرداند. در پناه آغوش شمس کم کم بساط می‌گستراند و اجازه اش را که می‌گیرد با دریافت نور از او شب را روشن می‌کند. ماه بی وجود خورشید اصلا نوری برای تاباندن ندارد. عباس ابن علی به دنیا آمده تا شیعه و یاور برادرش باشد، برادری که از شدت ادب شرمش میآید او را اخی بخواند. حسین مولای عباس است. ابوالفضل تمام فضایلش را از حسین گرفته و بدون او نوری برای خودش متصور نیست. در کنار حسین است که روزه های شب نهم محرم شکل میگیرد. عباس علیه السلام قمر بنی هاشمی است که شمس حسین را دارد. میگویند در زمانهایی که عقل بشر به اختراع قطب نما قد نمی داده، ماه یکی از روشهای جهتیابی در شب بوده است. خیال کنید کاروانی به طول 10 تا 12 نفر شتر در دل کویر روانند. سکوت بیابان را تنها زنگوله شتران می شکافد و سمهایی که در هر قدم به زمین می کوبند. ماه یکی از عوامل تداوم این صداها در دل شب است. او راه را نشان ساربانان می دهد تا کاروان در زهدان تاریک لیل فرو نرود و به سلامت روشنایی روز را ببیند. ماه است که جهت را فریاد می زند وقتی ظلمت تمام پهنه اطراف را فرا گرفته، وقتی نمی توان در تاریکی فرق سیاه و سفید را تشخیص داد. حضرت ابوالفضل ماه شمر است وقتی هنوز علاقه قوم و خویشیش را در اماننامه می ریزد. عباس ماه حر است زمانی که ادب عذرخواهیش از اهل حرم را به واسطه او اثرگذار می‌بیند. عباس علیه السلام ماه دشت کربلاست در واقعی عاشورا، همان دشتی که تمام زمین‌ها و همان عاشورایی که تمام روزهاست. حالا انگار سه کلمه قمر بنی هاشم شبیه چکیدن یک قطره رنگ در لیوان آب برای معنا گرفته و توانسته وجه منطقی و ریاضی خوانده ذهنم را کمی سر جایش بنشاند. من فکر می کنم آن طالبینی درست بوده، اما کامل نه. چیزهایی که درباره ارتباط ماه و خلقیات گفته بود تنها برای متولدین تیر ماه صدق نمی کند. تمام آدم ها با دیدن هلال قد کمان ماهی که با صورت به زمین می افتد آشفت و